بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
رحمان الرحیم. الموضع الثانی فی الشک فی المکلف به. یه فهرستوار موضع اول رو بگیم تا ارتباطش با اینجا کاملا روشن بشه. ما المقصد الثالث رو که شروع کردیم تقریبا 50 صفحه پیش، المقصد و الثالث رو شروع کردیم، گفتیم ما در این مقصد در دو موضع میخوایم بحث کنیم. موضع اول شک در تکلیف بود که تقریبا 50 صفحه طول کشید. موضع دوم هم امروزه که شک در مکلف و بهه. در شک در تکلیف گفتیم یه وقت شک در تکلیف جنسیه، یه وقت نوعی. نمیدونم نظرتون هست یا نه، که گفتیم اون نوعی رو نوعا توجه ندارم. شک در تکلیف دو جوره، یه وقت شک در تکلیف جنسیه، یه وقت نه، جنس رو میدونم، شک در نوع، اینا هر دو شک در تکلیفه. مثلا یه وقت نمیدونم توتون حرامه یا نه. خب یعنی چی اینجا؟ یعنی جنس الزام رو نمیدونم، اصلا نمیدونم الزامی به من متوجه یا نه، یا دعا ان در آیت الهلال نمیدونم واجبه یا نه. اینا شک در تکلیف جنسیه. یعنی چی جنسی؟ یعنی اصلا نمیدونم الزامی به من متوجه هست یا نیست. یک وقت نه، جنس رو میدونم، نوع رو نمیدونم، میدونم راجب میت منافق یه تکلیفی به عهده من آمده، منتها نمیدونم مثل مسلمون هاست اون تکلیف فعلیه، یعنی باید دفنش کنم، یا مثل کفار ترکیه، نباید دفنش کنم. خب ببینید، هم شک در حرمت توتونو، شک در وجوب دعا، شک در تکلیفه، هم شک در این که میت منافق دفنش واجبه یا حرامه، شک در تکلیفه. فرقش چیه؟ اون شبهه تحریمیه وجوبیه، شک در تکلیف جنسیه، یعنی اصلا نمیدونم راجع به دعا اندرویت الهلال آیا تکلیفی به من اصلا متوجه یا نه، الزامی به من شده یا نه. همون در این دومی، یعنی این دفن میت منافق، میدونم یک الزامی متوجه منه. بالاخره این یا مثل مسلمونا دفنش واجبه، یا مثل کفار دفنش حرامه. میدونم یک الزامی الان متوجه منه نسبت به این میت منافق، منتها نمیدونم نوعشو، نمیدونم که فعلیه یا ترکیه، باید انجام بدم دفنش کنم یا نباید دفنش کنم. علی کل حال شک در تکلیف یک وقت جنسی بود یا نوعی. وقت بعد ایشون اونجا فرمودن شک در تکلیف رو ما در سه مطلب بحث میکنیم. مطلب اول شبهه تحریمیه، که نمیدونم آیا توتون استعمالش حرامه یا حلاله. یک وقت مطلب دوم شبهه وجوبیه، نمیدونم دعا این در آیت الهلال واجبه یا نه. یک وقت شبهه دائر بینهما، یعنی نمیدونم واجبه یا حرام، مثل همون دفن میت منافق. پس شک در تکلیف در سه مطلب بحث شد: شبهه تحریمیه، شبهه وجوبیه، شبهه دائر بینهما. بعد هر کدام اینا چهار تا مسئله داشت. نظرتونه که، یعنی من که شک دارم توتون حرامه یا نه، منشأش اینه، نمیدونم منشأش، یه وقت عدم و نسه، یه وقت اجمال و نسه، یه وقت تعارض و نسه اینه، یه وقت هم امور خارجیه است که به ستای اولی میگن شبهات حکمیه. نمیدونم توتون فلان چیز حرامه یا نه، یه وقت نمیدونم منشأش عدم و نسه، یه وقت اجمال و نسه، یه وقت تعارض و نسه اینه. خب اینا همه شبهات حکمیه. یه وقت نه، منشأش امور خارجیه، منشأ که در حرمت چیزی دارم به شارع ربطی نداره، به این میگن شبهه موضوعی. این همین چهار تا مسئله که در شبهه تحریمیه بود، همین چهار تا مسئله در شبهه وجوبیه. یه چیزی رو نمیدونم شارع واجب کرده یا نه، منشأ شبهه یا عدم و نس، یا اجمال و نس، یا تعارض و نس، یا امور خارجیه. این همین چهار تا مسئله در مطلب سوم، دوران ام بین وجوب و حرمت، منشأش عدم و نس، اجمال و نس، تعارض و نسین، امور خارجیه که شبهات موضوعیت. پس کتاب ما که خوندیم تا حالا، موضع اول شک در تکلیف بود در سه مطلب، هر مطلبی چهار تا مسئله، رو هم دیگه 12 تا مسئله خوندیم. ما در تمام 12 مسئله براعتی بودیم. ما اصلا در شک در تکلیف براعتی هستیم، چه شبهات تحریمیش، چه وجوبیش، چه دائر بینهما، هر کدوم هم با چهار مسئلهش نتیجتاً کتاب براءتی که مطالعه تمام کردیم مشتمل بود بر 12 مسئله. ما در تمام 12 مسئله براءتی شدیم. البته نظرتونه که اخباریا با بعضیاش موافق بودن، با بعضیاش مخالف بودن، ولی ما در تمام 12 مسئله براءتی شدیم. خب حالا میخوام موضع دومو شروع کنیم. اینجام عین همونجاست، یعنی اینجام یک مطلب که امروز شروع میکنیم، شبهه تحریمیه. یه مطلب دوم صفحه 262 شبهه وجوبیه. مطلب سوم صفحه 298 شبهه دائر بینهما، این همونه. یعنی همونطوری که شک در تکلیف در 3 مطلب بود، شبهه تحریمیه، وجوبیه، دائر بینهما، هر کدوم 4 مسئله، اینجا همینجور شک در مکلف و به، یه وقت شبهه تحریمیه است، یه وقت شبهه وجوبیه است، یه وقت دائر بینهما، هر کدوم هم 4 مسئله، این هم 12 مسئله است. در تمام 12 ما احتیاطی هستیم. در اونجا در تمام مسائل 12 گانه ما براءتی بودیم، مخالفمون آقایون اخباریگین بودن. در اینجام 12 مسئله داریم، ما در تمام این 12 مورد احتیاطی هستیم، میگیم باید احتیاط بکنی. در اینجام مخالف داریم، مخالفمون کیه؟ میرزای قمیه، یا به خدمت شما شود که مرحوم مجلسیه، یه چند نفری هم در اینجا مخالف داریم. عنایت داشته باشین، اینو اونجام گفتیم، شبهه تحریمی آقا به شبهه میگن که پای وجوب تو کار نباشه. مثلا نمیدونم این کار واجبه، این کار حرامه، یا مکروهه، یا مباهه، یا مستحبه، به این بگو شبهه تحریمیه که پای وجوب تو کار نیست. شبهه وجوبیه به عکسه، به شبهه میگن پای حرمت تو کار نیست. یعنی نمیدونم این کار واجبه، مکروهه، مباهه، مستحبه، به این میگن شبهه وجوبیه. خلاصه مطلب آقا، تمام حرفایی که در شک در تکلیف دادیم در اینجا میخوان بزنین. اون وقت اسکوزاریاش فرق میکنه. مثلا شما میتونید بگید تا حالا ما چی میخوندیم؟ شک در تکلیف جنسی و نوعی میخوندیم، یعنی جنس و نوع رو نمیدونستیم. اما در اینجا چی؟ جنس و نوع رو میدونیم، متعلق رو نمیدونیم. میدونیم یکی از این دوتا حرامه، بله، هم جنس رو میدونیم هم نوع رو، همون نمیدونیم حرامه اینه یا اینه. یا در شبهه وجوبیه میدونیم یک تکلیف وجوبی به عهده ما آمده، اما نمیدونیم ظهره یا جمعه است. پس نتیجتا موضع اول چی بود؟ شک در تکلیف جنسی و نوعی، موضع اول. موضع دوم چی؟ در جنس و نوع شک نداریم، علم داریم. پس در چی شک داریم؟ در متعلقش، که آیا اون تکلیفه، آیا اینه یا اینه. این به حساب شک یک اسم، یعنی یه جور اسکوزاری، که اونجا شک در تکلیف جنسی و نوعی، و اینجا علم به جنس و نوع داریم، ولی شک در مکلف و به. اسم دوم، در اونجا ما شک در وجوب و حرمت داشتیم، اینجا شک در واجب و حرام داریم. خوب عنایت کنی، اونجا شک در وجوب و حرمت داشتیم، اینجا شک در واجب و حرام داریم. اونجا شک داشتیم اصلا توتون حرمت داره یا نه، ببینی شک در حرمت. شک داشتیم دعا واجب یا نه، پس شکمون در چی بود؟ در وجوب و حرمت. اما اینجا نه، وجوب و حرمت رو میدونیم، واجب و حرام رو نمیدونیم. میدونیم یکی از این دوتا حرمت داره، یکی از این دوتا زرد نجسه، خب حرمتش مسلمه، اما حرام رو نمیدونیم اینه یا اینه. یا مثلا نماز روز جمعه وجوب رو میدونیم که یک وجوب مما متوجه، واجب رو نمیدونیم که آیا ظهره یا جمعه. این بعد دوتا اسکوزاری، یعنی تا حالا اونجا شک در وجوب و حرمت رو بحث میکردیم، اینجا شک در واجب و حرام میخوام بحث کنیم. باز یه اسمی دیگه، تا به حال شبهه بدویه رو بحث میکردیم، حالا شبهه مقرون به علم اجمالیه. یعنی موضع اینا اسکوزاری های مختلف ها. یعنی تا به حال در موضع اول از شبهه بدویه شک داشتم توتون حرامه یا نه، شک داشتم دعا واجبه یا نه، اما حالا شبهه مقرون به علم اجمالی میدونم یا این نجسه یا این. شبهه است، نمیدونم کدومه، اما شبهه مقرون به علم اجمالی، یا نه این اسکداری یک کلمه خلاصه. تا به حال شک در تکلیف بود و الان شک در مکلف و بهه. تمام اون اسکداری ها هر کدامش به یه عنوانی درسته. حالا عنایت بفرمی، ایشون میفرماد الموضع الثانی با این کتاب ها صفحه 192 الموضع الاول شروع کردیم، گفتیم ما در این مقصد ثالث در دو موضع بحث میکنیم، الموضع الاول شک در تکلیف، الثانی الموضع الثانی فی شک فی المکلف و به مع العلم به نوع تکلیف. ببینی اونجا علم به نوع نداشتیم، یا جنس رو نمیدونستیم یا نوع رو نمیدونستیم، اما اینجا نه، هم جنس رو میدونیم هم نوع رو میدونیم. چی رو نمیدونیم؟ متعلقشو، که آیا اونی که بعد احتیاط کنیم اینه یا اینه، اون نمازی که باید بیاریم جمعه است یا ظهره. لذا ایشون میفرماد موضع ثانی اولی شک در تکلیف، موضع ثانی شک در مکلف و به، ولی با علم به نوع تکلیف. نوع رو علم داریم، در متعلق شک داریم. یعنی چی نوع رو میدونیم؟ به ان یعلم الحرمه، این نوعه، به ان یعلم الحرمه اول وجوب، اونجا حرمت وجوب رو نمیدانستیم، اینجا میدانی که یا این یکی از این دوتا حرامه یا یکی از این دوتا نماز واجبه. علم به حرمت داریم یا علم به وجوب داریم، شک نداریم. پس در چی شک داریم؟ یشتبه الحرام و الواجب. عنایت کردید؟ اونجا وجوب و حرمت و شک داشتیم، اینجا واجب و حرام و شک داریم. من میدونم الان بین این دوتا ظرف یک ظرفی داره که حرمت داره، اما حرام اینه یا اونه اونو نمیدونم. در اون دوتا نماز میدونم یه دونش وجوب داره روز جمعه، متعلقشو نمیدونم که آیا اون یه دونه عبارت از نماز ظهر یا نماز جمعه. حالا ایشون میفرماد مطالبهو ایزن، یعنی اینجا هم مثل شک در تکلیف مطالبش ستاست. مطلب اولیش شبهه تحریمی است، امروز میخونیم با چهار مسئلهش. مطلب دوم صفحه 262 با چهار مسئلهش. مسئله سوم صفحه 298 با چهار مسئلهش، 12 مسئله. منتها در اون 12 مسئله در تمامش ما براعتی بودیم، مخالف داشتیم از اخباریی. در اینجا در تمام مسائل 12 گانه احتیاطی هستیم، از نظر اصولیین یه مخالفایی داریم. اینجا مطالبش ستاست. المطلب الاول دوران امر بین حرام و غیر واجب، شبه تحریمیه. از کردم هر شبهی که پای حرمت تو کار بود پای وجوب تو کار نبود به اون میگن شبه تحریمیه. به عکسش اگه یه جایی پای وجوب تو کار بود ولی پای حرمت تو کار نبود به اون میگن شبهه وجوبیه. حالا ایشون میفرمان مطلب اول شبهه تحریمیه است. من مسائله او اربعه، یعنی منشأ شبهه که من نمیدونم حرام اینه یا اینه، یا منشأش عدم النص یا اجمال النص یا تعارض النصین یا شبهات موضوعیت. عنایت بکنین آقا، اونجا ایشون چیکار میکردن نظرتونه؟ اول شبهات حکمیه رو میگفتن، یعنی هر مسئله ای که شروع میکردن اول شبهات حکمیه رو میگفتن، آخر سر مسئله شبهه موضوعیه رو اینجا به عکسش کردن. مثلا الان شبهه تحریمیه که میخوام شروع کنیم، اول شبهه موضوعیش میگه یکی از این دو تا ظرف خمره، یکی از این دو تا ظرف قصبه، نجسه. خب این چه شبهه‌ایه؟ شبهه تحریمیه، اونم منشأ شبهه امور خارجیه. یعنی شبهه تحریمیه موضوعیه رو میخوام شروع کنیم. انقل شما که همیشه اول شبهات حکمیه رو میگفتی، من میگم اینجا جهتش اینه، برای اینکه علما شبهه ما تحریمیه رو موضوعیه رو اول ذکر کردن. چون علما در شک در مکلف و به ابتداعا شبهه تحریمیه رو شروع، یعنی شبهه تحریمیه رو موضوعیش رو اول شروع کردن، ما هم اول موضوعیش رو شروع میکنیم. موضوعی کدومه؟ یکی از این دوتا ظرف خمره. چرا خمره؟ منشأش امور خارجی است، برای اینکه در خارج هم آب هست هم خمر هست. دو تا ظرف در اینجاست، یکیش آبه یکیش خمره. حکم شارعه که معلومه، آبش حلاله شرابش حرامه. شبهه موضوعیت، نمیدونم خمره اونه یا اونه. بنابراین اینجا با اونجا فقط همین فرقو داره که در اینجا اونم در شبهه تحریمیه اول موضوعیش میگیم، بعد که موضوعیش تموم شد شروع میکنیم به حکمی. لذا میفرماد ما فعلا میخوام چی بخونیم؟ الاولا لو علمت تحریم، تحریم یعنی حرمت، یعنی در اینجا حرمت رو میدونیم که شارع تحریم کرده، اما شک که در حرام داریم، اونم از جهت اشتباه موضوع خارجی. یعنی ابتداعا میخوام شبهه موضوعیش رو بگیم. انما قدم نا ان قلت، چرا شما اونجا اول حکمیه ها رو میگفتی در اینجا اول موضوعی میگی؟ قلتو انما قدم نا شبهت الموضوعی هنا در شک در مکلف و به لشتهار عنوانها فی کلمات لسها، چون در کلمات علما اول شبهه موضوعیه تحریمیه رو علما عنوان کردن، چون خیلی محل ابتلاه، زیاد آدم گرفتار میشه که آیا این حرامه یا این حرامه، این غصبه یا این غصبه، چون شبهه تحریمیه شک در مکلف و به موضوعیش بیشتر مورد ابتلاست، علما اون عنوان کردن، ما همون کاری میکنیم. ولی به خلاف عنوان شبهه حکمیه، شبهه حکمیه رو آخر سر گفتن، ما آخر سر میگیم. خب پس وارد چی میخوان بشین؟ شک در مکلف و به، شبهه تحریمیه، اونم موضوعیه، اینو میخوان بخونیم. خب این دو جوره، یه وقت محصوره یه وقت غیر محصور. منات محصور و غیر محصور چیه؟ باشه فعلا اونو در جای خودش میگیم، ولی اجمالا بدونید محصور یعنی عدد کم. اگر گفتن این شبه محصور است یعنی عددش کمه، اگه گفتن غیر محصوره یعنی عدد زیاد. از کدام معنای واقعیش باشه با که منات محصور چیه، منات غیر محصور چیه، اونو باشه سر جای خودش میگیم، اینجا معطلش نمیشیم. محصور اجمالا بدونیم شبهاتی که اطرافش کم باشه میگن محصوره یعنی محدوده، شبهاتی که اطرافش زیاده میگن شبهه غیر محصوره. مثلا من علم اجمالی دارم، یکی از این دو تا ظرف، یکی از این سه تا ظرف، یکی از این چهار تا ظرف نجسه، این همه شبهه محصور است دیگه، یکی از این دو تا، یکی از این پنجتا، اینه میگن شبهه محصوره. اما نه، علم اجمالی دارن یکی از این 2000 تا، یکی از این 5000 تا نجسه، اون شبهه غیر محصوره. عدد اگه کم باشه محصوره، حالا یا 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا، اینا عدداش کمه، به اینا میگن شبهه محصوره. اما اگه عدد زیاد شد، مثلا شما در حدود منزلتون 2 تا نونواییه، علم اجمالی دارین یکی از این 2 تا نونوایی نجسه، از هیچ کدوم حق نداری نون بگیری، اما علم اجمالی داری یکی از نونوایی های قوم نجسه، برو از همش نون بگیری، یکی از نونوایی های قوم، یکی از دو تا نونوایی شبهه محصوره، شبهه محصوره احتیاطش واجبه، نه از اون نونوایی بعد نون بگیری نه از این. اما تو قوم 2000-3000 تا نونواییه، من علم اجمالی دارم یکیش نجسه، این علم اجمالی منجز نی. پس علم اجمالی که تکلیف آوره در شبهه محصور است که عددش کم باشه، حالا یا 2 تا یا 5 تا، غلط محدود باشه، بهش میگن شبهه محصوره. ثم حالا که وارد شبهه حکمیه تحریمیه شدیم، بدان حرام مشتبه به غیر حرام، یعنی شبهه تحریمیه. غیر حرام کدومه؟ یعنی واجب، چون اگه واجب تو کار نباشه به اون میگن شبهه تحریمیه. حالا این شبهه تحریمیه که مشتبه به غیر حرامه یا مشتبه هست در امور محصوره، 2 تا 3 تا 5 تا، اینا رو میگن محصوره، 10 تا، کما لو دار الام بین امرین عمل امور، یا این 2 تا یا این 5 تا یا این 10 تا که عددش کم باشه، به اینا میگن محصوره، اینها رو بهش میگن شبهه محصوره. و اما فی مشتبه امور غیر محصوره، یکی از 5000 ظرف، یکی از 5000 نونوایی، اینا رو بهش میگن شبهه غیر محصوره. حالا میخوام وارد چی بشیم؟ شبهه محصوره. پس بحث گم نشه با شک در مکلف و به، شبهه تحریمیه اونم موضوعیه اونم محصوره، بقیهش باشه، اما شک در مکلف و به به حساب وجوبی یا اون که حکمیهاش یا غیره، اونو همه باشه، بحثمون مشخص باشه. شک در مکلف و به، اونم شبهه تحریمیه، اونم موضوعیش، اونم محصورش. مثل چی؟ یکی از این دوتا، یکی از این پنجتا نجسه. بحثمون اینجاست. حالا غیر محصوره و حکمیه هاش و اینها همه میونه برای بعدها. لذا ایشون میفرمان عمل اول، این کتاب هایی که دست من آقا داره عمل اول غلطه، برای اینکه باید عمل اولا باشه. چون گفتیم دو جور شبهه داریم، شبهه محصوره، شبهه غیر محصوره. خب شبهه محصوره مؤنثه، عمل اولا یعنی شبهه غیر محصوره. اما اون نسخه های دیگه، چهار جلدی ها یا نسخه جامع مدرسین، داره عمل مقام الاول. اگه اون باشه عیبی نداره، کرد اونها یه مقام اضافه داره. اگر طبق این باشه عمل اول غلطه، بعد بگه عمل اولا، چون شبهه محصوره محصوده. اما اون نسخه های دیگه که داره عمل مقام الاول عیبی نداره. حالا اینا که مهم نی، عمل اول، مقام اول، الکلام و فیه، یعنی فی الاول، کلام در اینها یقع و فی مقامه. اینی که ایشون آقا الان چی میخوان بگن، آخر صفحه 14 در کتاب قطع، اون دو سه سال پیش که کتاب قطع رو میخوندی، اواخر صفحه 14 تنبیه رابع، اگه نظرتون باشه ایشون یه مطلبی اجمالا اونجا گفتن، این همونه. ایشون اونجا فرمودن این در دوران هم بین این که حرام اینه یا اینه دو جوره، یک وقت مخاط دو مرتبه داره، یعنی اطراف علم اجمالی دو مرتبه داره. یه مرتبهش اینه که مخالفت قطعیش حرامه. یعنی چی؟ یعنی من هم اینو بخورم هم اینو بخورم، علم اجمالی دارم، یکی از این دوتا نجسه، قصبه، حرامه، ولی من چیکار میکنم؟ هر دو رو بر میدارم میخورم. اینجا مخالفت قطعیه کردم، یعنی یقین دارم اون حرامه رو انجام دادم. وقت ایشون اونجا فرمودن چی؟ ایشون فرمودن ما همینقدر بحث میکنیم چون مناسبه با کتاب قطع چیه؟ مناسبه با کتاب قطع اینه که این مخالفت هر دو اینا جایز نی. ایشون در تنبیه چهارم اونجا فرمودن مخالفت قطع، مخالفت علم اجمالی حرامه، شما حق نداری هر دو رو بخوری. اما مرتبه دومش، مرتبه دومش این که موافقت قطعیش واجبه، اینو باشه در جای خودش میگیم، که ایشون همون روز من اینجا رو آدرس دادم. پس خلاصه اطراف علم اجمالی آقا دو مرتبه داره، یه مرتبه این که میگیم مخالفت قطعیه حرامه، یعنی ارتکاب هر دو حرامه. اما بعضیا گفتن نه یکیش عیبی نداره، بعد یا گفتن نه بالاتر از این موافقت قطعی واجبه، یعنی نه تنها یه دونش هم نمیتونی مصرف کنی، هر دوشو باید بذاری کنار. پس خلاصه در اطراف علم اجمالی دو بحثه، آیا مخالفت قطعیه جایزه یا نه. بعد یا گفتن جایزه، یعنی چی؟ یعنی هر دو رو باید دار بخور. در مقابل مشهور میگن نه، یه دونش هم حق نداری بخوری، یعنی موافقت قطعیه واجبه، باید حتی اون یه دونم که حلاله بذاری کنار تا بدانی حرام رو گذاشتی کنار. ما بینهما میرزای قمیه، قول اولی ماره مرحوم مجلسیه. مرحوم مجلسی عقیدهشون اینه در اطراف شبهه تحریمیه که نمیدونی این حرامه یا این حرامه، حق داری اصالت البراءت جاری کنی، البته به تدریج، نه اینکه قاطی کنی بخوری، قاطی کنی که میشه حرام، نه این تنها نمیدونم حرامه یا نه، اصالت البراءت بخور، شاید او باشه، به اون میرسی، اونم نمیدونم حرامه یا نه، شاید او باشه. مرحوم مجلسی در اطراف علم اجمالی مخالفت قطعیه رو جایز میدونه. کتاب 40 اینا رو همه رو خوندیم اون روزایی که قطع رو میگفتم، آدرس هم همینه دادم، کتاب 40 مرحوم مجلسی صفحه 582 رو مراجعه بکنین. ایشون میگه مخالفت قطعیه جایزه، نه تنها یه دونه، هر دوش هم میتونی بخوری. نقطه مقابل ایشون مشهوره، مشهور میگن نه حتی یه دونش هم نمیتونی بخوری. بینهما میرزای قمیه، تو ذهنمه صفحه 24 میرزای قمی جلد دوم، اینطور از سابق تو ذهنمه صفحه 24 عبارت ایشون هم حتی یادمه. ایشون میگه نحنو، بعد از اینکه حرف مجلسی رو نقل میکنه که ایشون فرمودن ارتکاب هر دو جایزه، میگه اما نحنو لا نجوز ارتکابهما، ما ارتکاب هر دو رو جایز نمیدونیم. بله ارتکاب یه دونه عیبی نداره، شما اینجا یه حرام داری، یه حلال داری، من اجازه میدم شما به مقدار یه دونه حلال یه دونه رو انتخاب کن بعدا بخور. پس نتیجتا مرحوم مجلسی مخالفت قطعی گر رو جایز میدونه. نقطه مقابل مشهور میگن چی؟ نه تنها مخالفت قطعی حرامه، حتی موافقت قطعی واجبه. یعنی حرف میرزای قم میرن ما قبول نداریم که میگه یه دونش رو میشه مصرف کنی، نه، هر دو رو باید بذاری کنار تا یقین کنی اون حرامه رو گذاشتین کنار. حالا عنایت بفرمایید، ایشون همین حرفایی که اونجا زدین دوباره اینجا تکرار میکنن. ایشون میفرمان در اینجا عمل اول در دو مقام میخوایم بحث کنیم. احدهما جواز ارتکاب کل الامره که عقیده مرحوم مجلسیه. ایشون میفرمان در اطراف شبهه محصوره که یکی از این دوتا حرامه جایز است ارتکاب هر دو. جواز ارتکاب کل الامرین اول امور، یا این دوتا یا این ستا یا اون پنجتا عیبی نداره. و طرح علم اجمالی، علم اجمالی رو طرحش کن. چطور در شبهه بدویه؟ آخه شبهه بدویه چی بود؟ یه دونه ظرف اینجا سلام من نمیدونم این پاکی یا نجسه، یه دونه چیکار میکردیم؟ همه میگفتن بخور، چون شبهه بدویه است. مرحوم مجلسی میگه اینجا مثل شبهه بدویه است. اینم الان یادم افتاد بگیم بدوی. ببینید آقا، ما یه علم محض داریم، یه شک محض داریم، یه علم مشروب به شک داریم. علم محض، شک محض، علم مشروب به شک. علم محض کدوم؟ علم تفصیلی. یه ظرف اینجاست یقینا شرابه، این چیه؟ علم محضه. خب در علم محض که اختلافی نی، همه میگن این ظرف شرابه، شما هم که یه دونه است، یه دونه ظرف شراب اینجاست، علم محضه. این علم محض یعنی علم تفصیلی، اینو همه میگن بعد بذاری کنار، نجایی نی. و اما شک محض، اونم نزایی نی، شک دارم این ظرف آب یا شرابه، همه میگن بردار بخور، شک محضه. پس اختلاف کجاست؟ علم مخلوط به شک، مثل علم اجمالی. علم اجمالی در عین که علمه کنار شک هم هست، علم دارم یکی از این دوتا حرامه، اما شک هم دارم که حرامه یا اونه. پس ببینید در علم محض که همه میگن بعد امتثال کنی بذاری کنار، در شک محض هم همه میگن لازم نیست احتیاط کنی، اما در علم مشروب به شک که اسمش علم اجمالیه که بحث ما همینه، این اختلافیه. مشهور ملحقش میکنن به علم محض، یعنی مشهور علم اجمالی رو ملحق میکنن به علم محض، مرحوم مجلسی ملحقش میکنه به شک محض. اینا رو همه رو اونجا من توضیح دادم. مرحوم مجلسی میگه درسته من علم دارم یکی از اینا حرام، من شک هم دارم، کدامه؟ ایشون میگه چون شک کنارشه ملحق به شک محضه. یعنی در شک محض چطور میدونست اون یه دونه ای که آب یا شراب بخوری؟ اینجام که یکی از این دوتا میدونی آب یا شرابه حق داری بخوری. پس نتیجه اون که مشهور علم اجمالی رو که علم مشوب به شک ملحقش کردن به علم محض، یعنی به علم تفصیلی، ولی مرحوم مجلسی ملحقش کرده به شک، اونا حکم علم رو براش بار میکنن، میگن این علم که باید احتیاط کنی اینجا بد بکنی. مرحوم مجلسی هم حکم شک رو باش میکنه، میگه همون طوری که اگه شک محض بود احتیاط لازم نبود، اینجا احتیاط لازم نی. لذا حالا این آیت بفرمید عبارتو، ایشون میفرمان در دو مقام میخوان بحث کنیم. یه مقام این که آیا جایز است ارتکاب کل الامرین اول امور که نتیجه چیه، و طرح العلم الاجمالی، یعنی علم اجمالی رو بذاریم کنار، جایزه و عدمه یعنی عدم جواز، آیا جایز ارتکاب کل الامره یا جایز نی. و به عبارت نخرا، این به عبارت نخرا آقا میخواد توضیح بده، فقط دقت داشته باشین لف و نشرش مشوشه، عنایت بکنی. این به عبارت نخرا میخواد چی کار کنه؟ این عبارتی که الان خوندیم جواز ارتکاب هر دو یا عدم جواز میخواد توضیح بده، منتها اول چی رو توضیح میده؟ اول اون عدم جواز رو که آخر سر گفتیم. و به عبارت اخرا، آیا حرام است مخالفت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال، یا حرام نیست؟ عدم ها به حرمت برمیگرده، اون عدم و هو به جواز برمیگرد، این عدم ها به حرمت برمیگرده. این عدم ها تفسیر اون جواز ارتکابه، لفونشش مشوشه با، یعنی عدم ها که بعدن میاد اون تفسیر جمله اولیه. جمله اولی چی بود؟ جواز ارتکاب هر دو، جایز است ارتکاب هر دو. یعنی چی؟ یعنی عدم حرمت مخالفت قطعیه، یعنی مخالفت قطعیش حرام نیست. اون دیگری چی؟ اون که میگه حرام است مخالفت قطعیه، اون توضیح عدم هوه. جایز نیست ارتکاب هر دو. یعنی چی جایز نیست؟ یعنی حرام است مخالفت قطعیه. پس این جمله به عبارت نخرا توضیح جمله اوله، ولی نفع نشرش مشوشه. یعنی حرمت مخالفت قطعیه توضیح عدم هوه، اون عدم ها توضیح جواز الارتکابه. آیا مخالفت قطعیه جایزه یا جایز نی؟ مرحوم مجلسی میفرمون جایزه. یعنی چی جایزه؟ یعنی مخالفت قطعیه حرام نی، میتوانی هر دو رو انجام بدی. و اما مقام دوم، وجوب الاجتناب الکل و عدمه. مقام دوم اینه، آیا اجتناب کل واجبه؟ یعنی حتی یه دونش هم انجام ندیم، همه رو بداریم کنار، و عدمه. عدمه چی؟ عدم وجوب. آیا وجوب اجتناب کل واجبه یا واجب نی؟ و به عبارت نخرا باید میخواد توضیح بده، اما این لف و نشرش مرتبه. یعنی جمله اولی توضیح جمله اولیه، جمله دومی توضیح جمله دومیه. اولی توضیحش به نحو لف و نشر مشوش بود، ولی دومی توضیحش به نحو لف و نشر مرتبه. و به عبارت اخرى، اون که میگه واجب است اجتناب کل، یعنی چی؟ یعنی واجب است موافقت قطعیه تکلیف معلومه بالاجماع، هر دو رو باید بذاری کنار. و عدمه یعنی عدم وجوب موافقت قطعیه، اون توضیح اون عدمه. این عدمه توضیح اون عدمه، نه موافقت قطعیه واجب نیست. اما المقام الاول، حالا کجایی؟ میخوام ثابت بکنیم مخالفت قطعیه حرامه. سه دسته مخالف داریم. پس الان علم اجمالی دارم، یکی از این دوتا ظرف حرامه، نجسه، قصبه، هرچی که میخوام بگیم. آیا اینجا من میتونم هر دو رو مرتکب بشم؟ آیا جایز است مخالفت قطعیه؟ بعضی گفتن بله. من همینجا آقا سه طایفه رو بگم، چون ایشون دو طایفه مخالف میشمره و رد میکنه، سه طایفه ما مخالف داریم، هر کدامم یه دلیلی دارن. ایشون به دو تاش اشاره میکنه و رد میکنه. یه طایفه ای آمدن مخالفت کردن، گفتن هر دوی این ارتکابش جایزه. یعنی این دوتا ظرفی که یه دونش نجسه، من دانه دانه هر دو رو میتونم بخورم. چرا؟ یکی از این دوتا شرابه، میگه هر دو رو شما میتوانی بخوری. میگیم چرا؟ میگه برای اینکه الفاظ وضع شده برای معانی معلومه به تفصیل. یعنی اگر میگن خمر حرامه، یعنی خمری که تو بدانی، الفاظ یعنی خمر وضع شده برای معانی معلومه به تفصیل. خب شما که نمیدانی خم تفصیلا کدامه. یه عده به نظرم سید ابوالمکارم اینجور تو ذهنمه، ظاهرا تو ذهنمه که این بزرگواره. ایشون میفرمان الفاظ وضع شده برای معانی معلومه به تفصیل، یعنی این که بدانی خمره این حرامه. خب الان شما یکی از این دوتا خمره چون معلومه به تفصیل نی، پس اجتنب عن الخمر اینجا رو نمیگیره. هم میتونی اینو بخوری، هم میتونی اینو بخوری. این یک مخالف که ایشون اسمش الان میاره و ردش میکنه. مخالف دومی اسم که نمیاره، بدون اسمشون میگم. مخالف دوم مرحوم مجلسی. مرحوم مجلسی هم میگه میشه هر دو اینا رو بخوری. اگه ازش بپرسی چرا، میگه برای که تو روایات داره به عینه. اتفاقا صفحه 582 40 رو ببینید، ایشون همینی میگه. اگه ازشون سوال بکنی آخه من که میدونم یکی از اینا نجسه، چرا میتونم هر دو رو بخورم، میگه روایت میگه به عینه. اگه به عینه دانستی حرامه، شما که به عینه نمیدونی، پس هر دو رو میتونی بخوری. ایشون اینم رد میکنه. طایفه سوم هم ایشون نمیگه به نظرم، من از خارج عرض میکنم. طایفه سوم یه قدری حرفشون علمی‌تره، آمدن گفتن کل شیء لک طاهر یا کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. میدونید که اون ور حتی رو میگن غایت، این ور حتی رو میگن مغیر. آمده گفته بله غایت یعنی حتی تعلم، درسته اینجا غایت صدق میکنه چون علمه، قبول داریم به مقتضای غایت، ما باید هر دو رو اجتناب کنیم، چون میگه حتی تعلم، منم که علم دارم. اما مقیا چی میگه؟ مفهوم غایت میگه باید از هر دو اجتناب کنی چون علم داری. اما منطوق مقیا میگه کل شیء لک حلال. کل شیء لک حلال یعنی چی؟ یعنی تمام مشکوکا حلاله. میخواد شبهه بدویه، میخواد شبهه مقنون به علم اجمالی، ولو مفهوم غایت میگه حرامه، اما منطوق مقیا میگه حلاله و منطوق مقدمه بر مفهومه. عنایت کردی؟ این آقای سومی اگه ازش بپرسی چرا شما ارتکاب هر دو رو جایز میدونی؟ آخه اینجا که حتی تعلمه، میگه بله غایت میگه حتی تعلم حرامه و شما هم علم داری، مفهومش اینی میگه. اما منطوق ماغرب چی میگه؟ منطوق مقیا میگه هر چیزی را که شک داشتی برات حلاله، منم اینجا شک دارم و منطوق مقدم است بر مفهوم. پس مخالفین سه دسته شدن. ببینی هر کدوم هم یه دلیل علاهده دارن. به سید ابوالمکارم میگیم چرا جایز هر دو؟ میگه الفاظ وضع شده برای معانی معلوم به تفصیل و اینجا خمر معلوم به تفصیل نداریم. حالا که نداریم ارتکاب هر دو جایزه. بر مرحوم مجلسی میگیم شما چرا جایز میدونی؟ میگه برای اینکه تو روایات به عینه داره، بعد به عینه حرامو بدانی، من که نمیدانم پس جایزه. به سومی میگیم شما چرا جایز میدونی؟ میگه برای اینکه ولو مفهوم غایت به ما میگه حرامه چون حتی تعلمه، اما منطوق مقیا میگه نه، کل شیء یعنی تمام مشکوکا برای شما حلاله. حالا میخواد مشکوک بدوی باشه، میخواد مشکوک علم اجمالی باشه، اینا برای ما اجازه هدیت میده. این سه تا مخالفی که گفتم ایشون دو تاش رو در عبارت ذکر میکنه و رد میکنه، اون یکیشو یادم نمیاد که ایشون فرموده باشن. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد و حکیه ان ظاهر بعضن، یعنی مرحوم مجلسی در کتاب اربعین صفحه 2500 و چند از کردم یادم را 582 بله، علی کل حال اشاره به مذهب مجلسیه که ایشون اجازه میده که ارتکاب هر دو رو، البته اشاره به سه طایفه است، منتها یه طایفش مرحوم مجلسیه و الا یه طایفش هم آقای سید ابوالمکارمه، یه طایفه دیگه‌ش هم که همین آخری گفتیم. لنا علی ذلک، دلیل ما بر این مطلب، کدوم مطلب؟ حرمت مخالفت. ما اجازه ارتکاب هر دو رو نمیدیم، ما میگیم نمیشه شما هر دوی اینا رو مرتکب بشین. لنا علی ذلک یعنی حرمت مخالفت قطعیه. دلیل ما بر حرمت مخالفت قطعیه اینه، اولا مقتضی موجود، مانع مفهو. مقتضی کدومه؟ اجتنب عن النجس. البته ایشون اجتنب عن الخمر مثال زده، مثال خوبی نزدن، بعدش یه مثالی بزنن که مرحوم مجلسی قبول بکنه. شما اگر مرحوم مجلسی سوال بکنی یکی از این دوتا نجسه نمیدونم، میگه هر دو رو بخور. اما اگه بهش بگی یکی از این دوتا شرابه، چون معلوم نیست اینجا رو بگه. ایشون خوب بود یه مثالی میزد که مرحوم مجلسی که مخالفت قطعیه رو جایز میدونه، نه در هر مثالی نمیدونم اینه نجسه یا اونه، از ایشون سوال بکنی میگه بله نمیخواد احتیاط کنی. اما علم دارم یک شرابه یا اینه یا اینه، قرار اینو مرحوم مجلسی قبول نداره. لذا خوب بود ایشون به جای اجتنب عن الخم اجتنب عن النجس مثال میزدن. ایشون میفرماد دلیل ما بر این مطلب که مخالفت قطعیه حرامه، مقتضی موجود، مانع مفقود. عدم المانع انها، ها به حرمت برمیگرده، یعنی مقتضی حرمت موجوده، مانعی هم از حرمت نداریم. اما مقتضی، اما ثبوت المقتضی فل عموم دلیل تحریم ذلک العنوان المشتبه، برای این که اون دلیلی که میگه اجتنب عن الخمر، خب این عنوان داره، میگه اجتنب عن الخمر، اینجا هم شما الان خمر داری، پس اجتنب عن الخمر عامه، یعنی منحصر نیست به خمر معلومه به تفصیل. خمر معلومه به اجمال هم مشمول اجتنب عن الخمر باقی میشه، تعمیم داره عمومه اون عنوان مشتبه. مثلا قول الشارع که میگه اجتنب عن الخمر، این یشمل الخمر الموجود المعلوم معلوم المشتبه بین الانائه، خب اینم خمره بین این دوتا یا بین این ستا، ولا وجه. رد چیه؟ رد سید ابوالمکارم. اگه به سید ابوالمکارم بگی چرا جایز ارتکاب هر دو، میگه برای اینکه خمر وضع شده برای خمر معلومه به تفصیل، و ما اینجا نداریم. حالا که نداریم پس حلاله، لا وجه. این رد اون آغاز از کردم از ست و مخالف، ایشون دوتاشو میگه و رد میکنه. اول سید ابوالمکارم رد میکنی، میگیم آقای سید ابوالمکارم وجهی نداره تخصیص هو، تخصیص اون قول شاره که میگه اجتنب علی الخم، وجهی نداره بگیم مال خمر معلومه به تفصیله. بنابراین این حرف شما که میگی خمر وضع شده برای خمر معلومه به تفصیل درست نی، و الا اگر اینجور باشه یک نقض ایشون میکنه، این نقض ایشون وارد نی، من دیگه الان نمیگم، خودتون تو مطالعه اگر دقت بکنید یک نقض ایشون میخواد به سید ابوالمکارم وارد بکنه و این نقضشون وارد نی. مع انه اولا که الفاظ وضع نشده برای معلومه به تفصیل، این اولا، این جواب حلی بودا، مع جواب نقضیه. اولا و ثانیا لو اختصت دلیل، یعنی اجتنب عن الخم، اگر مختص باشه این اجتنب عن الخم بالمعلوم تفصیلا، اینطوری که شما میگی، خرج الفرد المعلوم اجمالا ان کونهی حراما واقعیا، اگه اینطور باشه پس دیگه این خمری که اینجا ما داریم دیگه حرام واقعی نیست، حلال واقعیه. چرا؟ نه خیر، نه اینو بله نقض اینجا دین، حالا عرض میکنم نقض وارد می برای اینه که شون با اصل میگه حلاله، اصل که کاری به حرام واقعی نداره. این نقضی که ایشون میکنه آخه مرحوم مجلسی یا هر کسی میاد میگه اصل، این که نمیدونم اصل، با اصل میان میگن حلال نی، حلاله. بنابراین اصل که کاری به حرام واقعی نداره. حالا دقت بکنین شاید مال ایراد من وارد نباشه. علی کل حال اول یه جواب نقضی دادیم، اون لا وجه جواب حلیه، معذرت میخوام. لا وجه که بگیم اجتنب عن الخم وضع شده برای خمر معلوم به تفصیل، این جواب حلی، جواب نقضی. مع انه اگر دلیل مختص باشه به معلومه به تفصیل، یعنی اجتنب عن الخم فقط خمر تفصیلی رو حرام بکنه، لازمش اینه خرج اون فرد معلوم، یعنی شراب بینهما، لازم میاد او اون فرد معلوم و بالاجمال خرج عن کونه حراما واقعیا، لازم میاد حلال واقعی باشه رو قول شما، پس لازم میاد این خمری که بین هماست حلال واقعی باشه. ولا از اون احدن یلتزم و بذالک، و من فکر نمی کنم کسی ملتزم به این حرف باشه بیاد بگه اون خمری که بین هماست اون حلال واقعیه. حتی من یقول بکون الالفاظ اسامی للامور المعلومه، حتی اونایی هم که میگن الفاظ برای امور معلومه وضع شده اونام نمیگن. چرا؟ برای این که اونایی که میگن وضع شده برای امور معلومه، علم اعم است از تفصیلی و اجمالی، و اینجا اجمالیش هست. فإن الظاهر ارادتهم، یعنی اونایی هم که میگن الفاظ وضع شده برای معانی معلومه، مقصودشون اعم است از معلومه بالاجمال و معلومه به تفصیل. و خلاصه آقا دو تا جواب بدیم، میگیم اولا آقای سید ابوالمکارم الفاظ وضع شده برای معانی واقعیه، علم و جهل ما دخالت نداره. اگر میگن خمر، خمر یعنی چی؟ یعنی همونی که همه اون میدونی، خمر اون ماده است که همه میدونی، الفاظ برای معانی واقعیه وضع شده، علم دخالت نداره. حالا سلمنا علمم که دخالت داشته باشه، علم اهمه از علم تفصیلی و علم اجمالی، و ما در اینجا علم اجمالی داریم. نتیجه چی شد آقا؟ مقتضی موجوده اما مانع مفقوده، انشاءالله مال فردا. یعنی اجتنب عن الخم به ما میگه اینجا شما خمر داری ولو به عینه نمیدانی کدامه، اجتنب عن الخم اینجا رو میگیره. شما برای اینکه بدانی یه دونه خمر اینجاست باید هر دو رو انجام ندی، یا لااقل هر دو رو انجام، یعنی مرتکب نشی، لااقل یه دونشو بذار کنار. پس مقتضی موجوده اما مانع نداریم انشالله فردا. چاقا؟ آخه چون اصل که کاری به واقع نداره، این آقایون میگه الان ما که نمیدونیم این خمره یا نه، با اصل میگن حلاله و اصل حکم ظاهری ثابت میکنه.
یعنی نهایتش این دوتا میشه حلال ظاهری. ایشون میگه اینطوری که شما بگی نمیشه حلال باقی. نه ظاهرا درست نیست.
میگه آقا این دلیل اختصاص به معلومه به تفصیل داره. وقتی اختصاص معلومه به تفصیل داره دیگه معلوم بمینه من اصلا فرد نیست تو خارج بشه.
خب بله اون که درسته، ولی میخوام بگیم این نقدم درست نیست. این نقد هر حرف شما درست، یعنی این که شما میگین رو قول ایشون لازم میاد این حلال واقعی باشه، نه، این چون با اصل اینه شده حلال و وقتی با اصل حلال شد حلال واقعی نمیشه. گفتیم که بعدم میخونیم این نبودیم از سرم ملاک محصوره و غیر محصوره رو در خونده صفحه بعد میخونیم اجمالا.